أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بحث ما دیروز رسید به لفظ أولي أجنحة. اینکه ملائکه دارای بال هستند، این به چه معناست؟ عرض کردیم برخی گفتند بال در اینجا کنایه است از وجه، آن وجوهی که به واسطه آن وجوه ملائکه دریافت فیض میکنند از خداوند متعال و بعد اون فیض رو انتقال میدن به باقی خلائق. برخی هم گفتند جناح در اینجا کنایه است از قدرت، اولی اجنحه یعنی اول القوا. قوتهای ملائکه با هم متفاوته، برخی دارای قوای بیشتری هستند و برخی دارای قوای کمتر. برخی هم گفتند جناح در اینجا همان معنای لغوی خودشو داره، اولی اجنحه یعنی بار دارن. حالا چطور میشه ملک بال داشته باشه ما نمیدونیم، ولی قرآن میگه بال داره. مرحوم آقای طباطبایی میفرماید این حرف درستی نیست، نمیتونیم بگیم ملائکه بال دارن، پر دارن، همانطور که مثلا پرنده ها بال دارن و پر دارن، ملائکه هم اینطوری بال و پر. چرا؟ چون اینها خصوصیات جسم مادی است، در حالی که ملائکه جسم مادی نیستن، مجردات هم. پس اگر تعبیر بال می شود در قرآن برای ملائکه، اینو باید بگه نحوی تأویلش کنیم، تفسیرش بکنیم، به همین وجوهی که گفته شده. معنای لغوی نمی تواند مراد باشد. این که بگیم ملائکه موجوداتی هستند مجرد، ماده در اونها راه ندارد، به چه جهته؟ چرا در ملائکه ماده نمیتونه راه داشته باشه؟ ممکنه کسی اینطور بگه ملائکه مال عالمی هستند، نشعاتی از وجود هستند که در اون نشعات ماده نمیتواند راه پیدا بکند. اون نشعات نشعه ماده نیست، وجود دارای نشعات مختلفی است. پایین ترین حدش همین نشعه دنیای محسوس ماست که نشعه ماده است. اما وقتی به نشعات بالاتر از این بخوایم پا بذاریم، اونجا دیگه جایگاه ماده نیست. ماده فقط محدود به همین نشعه آخر است. پایین ترین نشعه نشعه ماده است. اما بالاتر از اون دیگه نشعه ماده در اون راه نداره. فلذا ملائکه چون موجوداتی هستند مربوط به عالم علوی، پس ماده هم در وجود اونها نمیتونه راه پیدا بکنه. اما اینکه بگیم ماده نمیتواند راه پیدا بکند به عوالمی غیر از عالم محسوس، این خلاف ظاهر آیات. برخی از آیات ظاهرشون این است که ماده هم راه دارد به عوالم. البته حالا در ادامه خواهیم گفت ممکن است گفته شود ماده که راه پیدا می کند با از دست دادن خصوصیاتی که مربوط به این عالمه. حالا اینو عرض می کنم مراد چی؟ فعلا این آیات رو من خدمتتون عرض بکنم. در آیه 57 سوره مبارکه مریم در خصوص حضرت ادریس می فرماید و رفعناه مکانا علیا. برخی از مفسرین اینو که معنی کردن گفتن یعنی که حضرت ادریس جایگاه بلندی در نزد خداوند. اما در روایات ما داریم که حضرت ادریس از افرادی بوده است که با جسم خود خروج کرده. حضرت ادریس از انبیایی است که با جسم خروج کرده، نه مرده. با توجه به این روایات میتونیم بفهمیم که وقتی میفرماید رفعنا مکانا علیا، یعنی حضرت ادریس را با جسمش بردیم بالا. بالا یعنی کجا؟ بالا که بالای مکانی نیست، مثلا از روی زمین برداشتیم بردیمش روی کره دیگه. بالا یعنی ارتقاء رتبه وجودی بهش دادیم، از این نشأه وجود بردیمش به یک نشأه دیگر از وجود که اون نشأه در مرتبه بالاتری است، اما با جسمش رفته و جسم حضرت ادریس ماده است. پس ماده امکان دارد که از این نشأه به نشأه دیگر منتقل بشه. یا در خصوص حضرت عیسی می‌فرماید که آیه 158 سوره نساء قبلش می‌فرماید اونا فکر کردن که حضرت عیسی رو کشتن، در حالی که قطعاً عیسی نمرد و اونها قطعاً عیسی رو نکشتن. بعد ادامه می‌دهد می‌فرماید بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عیسی رو به سمت خود برد، بالا برد. بالا برد یعنی چی؟ بالا برد بازم اینجا نمی‌تونیم معنا کنیم به بالا بردن مکانی. چرا؟ چون میگه رفعه الله الیه، به سمت خود برد. خدا که مکان نداره، بگیم از یه مکان برد به یه مکان دیگری که اونجا مکان خدا بوده. خدا که محدود به مکان نیست. بس وقتی میفرماید رفعه الله الیه، یعنی از حیث وجودی اینو برد به یک نشأه بالاتری از وجود برد. و چون نشعات وجود هرچی بالاتر میرن به خدا نزدیکتر میشاده، پس معنا پیدا میکند بگیم رفعه الله الیه. اما با چی برده حضرت عیسی رو؟ با جسمش برده. تأکید میکنه قرآن که عیسی نمرد، بین روح و جسم او جدایی خدا قرار نداد، با جسمش رو. در سوره حجر آیات 16 و 18 می‌فرماید ملقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. شیاطین از جنس از اجنه هستند، اجنه هم مادی هستند. آیه تصریح میکنه که برخی از شیاطین امکان استراق سمع پیدا میکنند از آسمان. آسمان که اینجا میگه منظور از آسمانی که بالا سر ماست نیست. آسمان یعنی همان جایگاه رفیعی که جایگاه فرشتگان و ملائکه هم هست. اونها امکان استراق سم پیدا میکنن. چطور ممکن است موجود مادی، اگر این گونه که آقای میگن، چطور موجود مادی میتواند به نشعات بالای وجود بره و حتی از اونجا استراق سم بکنه؟ اگر ماده به اونجا راه نداره، چطور اینها که مادی هستند راه پیدا میکنند به اونها؟ قصه ابلیس، ابلیس که تصریح میکنه خلقتنی من نار، یعنی ماده است، جن ماده است، چطور کنار ملائک خدا رو، به همراه ملائک خدا رو عبادت میکرد؟ اگر ماده به اون عوالم راه ندارد، چطور ابلیس مادی راه پیدا کرده بود و به همراه ملائک خدا رو عبادت میکرد؟ قضیه معراج پیغمبر، از یه معراج همه قبول دارن معراج پیغمبر با جسم بوده. تعبیری هم که خدا در قرآن داره میفرماید که و کان قاب قوسین او ادنا، یعنی این مقدار پیغمبر به از حیث وجودی نزدیک شد به ذات اقدس الهی و با جسمش هم بود، جسم هم که ماده است، اگر اون مکان ها ماده را ندارد چطور پس پیغمبر عروج کرده و به چنین حدی رسیده؟ روایات زیادی داریم که جبرئیل وقتی می آمد محضر نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، خیلی اوقات به صورت انسانی در محضر پیغمبر حاضر می شد، مثلا خیلی از اوقات به صورت بریه کلبی می آمد. اگر مادی نیستن چطور ممکن است بیان اینها در کالبد مادی قرار بگیرن؟ مرحوم علامه اینجا میفرماید که میگه این تمثله، معنیش این نیست که خودشون مادی هستن، مادی نیستن، خودشون مجردن، اما میتوانن متمثل بشوند به صورت مادی، چیزی که هیچ سنخیتی با ماده ندارد چطور میتواند متمثل در کالبد مادی بشه؟ اگر هیچ سنخیتی بین ملک و ماده نباشد تمثل چطور اتفاق میفته؟ یا اون آیه‌ای که در خصوص روح القدس است و فتمثل لها بشرا سویا، در برابر حضرت مریم به صورت انسان متمثل شد، اگر سنخیت وجود نداشته باشد تمثل هم امکان پذیر نیست. یا مثلا در خصوص قیامت آیه‌ای هست در سوره زمر آیه 68 می‌فرماید و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. وقتی که در سور دمیده می شود آنچه که در زمین و آسمان است، صعق معنای قش کردنه، اما نوعا مفسرین اینا معنای مرگ گرفته، اینجا قش کردن مراد ازش همان مرگ، آنچه که در زمین و آسمان است میمیرد، الا افراد و آن موجودات و مخلوقاتی که خدا اراده بکند که آنها نمیرند. خدا اراده کند که نمیرند معنیش این است که مرگ پذیرند، اگر نمیمیرند به اراده خداست، چون اگر مرگ پذیر نباشند اصلا منافات داشته باشون با وجودشون مرگ دیگر الا من شاء الله نمیخواد که، معلوم شه اینا مرگ پذیر هستند اما به اراده خدا نمیمیرند. و روایاتی هم داریم در این خصوص که هنگامی که سور اسرافیل دمیده میشود همه موجودات میمیرند حتی ملائکه، و فقط عزرائیل میمانند. عزرائیل اسرافیل رو قبض روح میکند و بعد عزرائیل رو خود خدا قبض روح میکند، همچون روایت هایی هم داریم. اگر اینها موجودات مجردن مرد در موردشون چه معنی؟ یه تجرده و هیچ سنخیتی با ماده ندارد. مرد یعنی چی؟ معدوم که نمیشن که، این معدوم میشن، معدوم که نمیشن، موجود که معدوم نمیشن. بنابراین با توجه به این آیات و با توجه به اخبار، حالا اخبار دیگری هم داریم در کتاب الحجه کافی، اگر ببینید اخبار زیادی هست، مرحوم علامه میگه ما خبر درستی نداریم در حالی که خبرهای صحیحی هم داریم در مورد همین بال و پر فرشتگان، حالا من اینجا نمیخوام بگم، یه علاقه داشتن دارم ببینم در مورد صفاتی که بال و پرهای فرشته ها داره، کاملا ظهور در امر مادی داره. بنابراین استحاله نمیتونیم بگیم دارد که ماده در ملک راه پیدا کنه. بله، یک چیز هست، ماده ممکن است صور مختلفی داشته باشد، هر صورتش متناسب با یک نشأه از وجود باشد. ماده رو ما در این نشأه‌ای که الان هستیم به یک صورت ببینیم، دارای حجم بعد عرض شود که محدودیت‌های خاصی داره و امور دیگر، جرم داره، وزن داره، محدود به زمانه، محدود به مکانه. اما یا اینها ذاتی ماده است، یعنی اگر اینا را دست بده دیگه ماده نیست یا عوارضه؟ کی گفته اینها ذاتیات ماده است؟ ممکنه اینها عوارض باشه، یعنی ماده بتواند با از دست دادن این عوارض از این نشأه وجود بره به یک نشأه بالاتری که در اونجا دیگه محدود به این حدود نباشه. چه استحاله‌ای داره؟ نمیخوام بگم حتما اینطوره ها، من میخوام بگم استحاله ندارد این گفتنش. به من بگید دلیل چیه واسه اینکه بگید دلیل من که ظاهر آیات و روایات، اما حالا بخوام دلیل عقلی براتون اقامه بکنم که به براهین فلسفی چنین چیزیست. حالا نه من خیلی فلسفه بلدم، نه ادعا دارم، نه اینجا جاشو بخوام از این حرف بزنم، نمیدونم اصلا دلیل فلسفی میشه براش آورد یا نه، فکر میکنم راجع بهش فکر کردم، نمیدونم. اما بحث سر این است، استحاله ندارد، محال نیست. بگیم اینها عوارضی هستند، عارض بر ماده. اصلا اینها رو ما از کجا به دست آوردیم؟ جز با استقراض، اینکه ماده دارای بعد، ماده دارای جرم، ماده محدود به زمان، محدود به مکان، از کجا میدونیم؟ با استقراض. استقراض ما در کجاست؟ در عالم محسوسات. آیا ما تونستیم بریم به عوالم دیگر اونجا را ببینیم آیا ماده در اونجا هست، چه خصوصیات داره؟ ما کجا نرفتیم، خبر نداریم، چه میدونیم؟ پس حد اکثر بتونیم بگیم ماده اگر در این دنیا باشد، حالا اگر استقراء هم استقراء تام باشه تازه و استقراء تام کرده باشیم، میتونیم بگیم این خصوصیات باید داشته باشه. اما اینکه در عالم دیگر هم یا باید این خصوصیات داشته باشه یا چون این خصوصیات ندارد پس ماده راه ندارد، این دلیلی براش وجود نداره، بلکه ظاهر آیات خلافش. ظاهر آیات این است که ماده راه داره. بله، حتی اکثر شما بگید این عوارض رو از دست میده. مثلا ماده ممکن است بره به عالم دیگه و در اونجا دیگه محدود به زمان نباشه، محدود به مکان نباشه، امکان داره. این عالم دیگر هم که ما میگیم منظور این نیست که از حیث زمانی ما باید حتما این مرحله رو طی بکنیم تمام بشه بعد بریم توی نشأه بعد، اونم یه زمانی داره طی بشه بعد، نه، همه این نشأات در آن واحد وجود داره، در آن واحد همه اینها هستن. فلذا اعمالی که ما در این نشأه از وجود از به جا می آوریم و انجام میدیم چون محدود به زمان و زمان گذراست فکر میکنیم از بین رفته، در حالی که همان عمل در نشأه فوقانی چون دیگه محدودیت به زمان وجود نداره عمل هست، همین الان هست، عملی که 50 سال پیش انجام داد الان هست. چرا؟ چون اونجا دیگه محدودیت زمانی وجود نداره. امام زمان چرا بوده؟
یعنی زمان در
اختیار امام شود که این که ما نمیتوانیم درک بکنیم نشاعات دیگر را با این که وجود دارن به خاطر حواجب، حاجب داریم. اگر این حاجب ها از بین برود ما همین الان میتوانیم همه اون نشاعات رو درک بکنیم. ملک دیگه این حاجب را ندارد، یا ممکنه حتی برخی موجودات مثل ظواهر آیات، برخی از شیاطین ظاهرا چنین حواجبی ندارن، امکان رفت و آمد در نشاعات مختلف وجود رو دارن. خدا چنین قدرتی رو بهش داده، به ما نداده. نداده نه این که اصلا امکان پذیر نیست، بالفعل نداده، وگرنه خب شنیدیم یا دیدیم و پیغمبر که دیدیم در آیه قرآن پیغمبر همچنین امکانی پیدا کرده. بقیه انسان ها همین امکان رو دارن به شرط ها و شروط ها، اگر اون شروط رو مهیا بکنن، حواجب هم از که از لواجب از برابر اونها هم برداشته میشه. حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حاجب نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اگر انسان بتواند به اون مقامی برسه که حجاب نفسشو بذاره کنار، اون میتونه در عوالم مختلف وجود به سیر و سلوک ببره. بنابراین اولا کارکرد اجنحه و بال برای ملائکه میتونیم اینطور بگیم، کارکردش سیر در عوالم مختلف وجود، از یک عالم به عالم دیگر میخواد سیر بکنه، این وسیله ایست که او کمک میکند برای سیر. امکان پذیرم هست بگیم اگر ملک آمد به پایین ترین مرتبه از عالم وجود، یعنی عالم محسوس، ممکن است اون وسیله‌ای که خدا بهش اعطا کرده اصلا واقعا به شکل بال در بیاد در این عالم. در این عالم اگه بخوایم ببینیمش به شکل بال ببینیمش، اما بعد از این عالم اگر رفت به عالم دیگر دیگه به این شکل نیست، به اشکال دیگری در میاد که متناسب با وجودیه که در اون عالم. پس اگر خداوند می‌فرماید اولی اجنحتن، مراد از اولی اجنحتن اصلا معنای حقیقیشه، واقعا بال دارن، اما بالی که متناسب برابر عالمه با این اولی اجنحتن داره، چون ما فهممون محدود به این عالم محسوسه، جوری میگه که ما متوجه بشیم، میگه آقا در عالم شما اگر بیاد این ملک بال داره، اگر بیاد به این عالم محسوس. اما اگر از اینجا رفت به عالم دیگر صورتش هم تغییر میکنه، به یه شکل دیگه در میاد، حالا چه شکلیه من نمیدونم. پس این بالها در واقع ابزاری هستند خداوند عنایت کرده به ملائکه برای تردد پیدا کردن در نشاعات مختلف وجود، همان گونه که به پرنده بال داده برای تردد مکانی از یه مکان به یه مکان دیگه بره، به ملک هم بال داده برای تردد در طول وجود، از یک مرحله از وجود به مرحله دیگر. چرا میگه مثنا و ثلاثه و رباع؟ این بستگی داره دیگه به مقامات ملائکه، همون که شما میگید و ما من نایل و بلهو مقام و مرد، بستگی به این داره که این چه مقام و رتبه ای داشته باشد. هرچه مقام بالاتر، ابزاری که خدا به او داده برای تردد در مقام در نشاعات وجود پیشرفته تر. اگه 4 تا بال داشته باشه بالاتر میتونه بره، اوج بیشتری میتونه بگیره، 2 تا داشته باشه اوجش پایین‌تره، کمتر. هر چه تعداد بیشتر اوجی هم که میگیره بیشتر. پس این آیه رو میشه اینجوری تفسیر کرد، منافات با این بحثایی هم که آقایون میکنن نداره. من عرض کردم، من اینها رو به همه رو به صورت ممکن دارم عرض میکنم، امکان پذیر است چنین مطلبی رو گفتن، استحاله نداره، استحاله عقلی ما درش نمیدیم. انشاءالله یه نکته ای فقط هست، اونم بد نیست بهش اشاره بکنیم، اونم این است که آیا ملائکه موجودات مختارن یا مسلوب الاراده و اختیارن؟ مرحوم علامه می فرماید ملائکه دارای اختیار نیست، ملائکه مسلوب الاراده، مسلوب الاختیار. چرا؟ تمسک میکنه به آیات، مثلا در آیه 6 سوره تحریم می‌فرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اراده ندارن، از خودشون اراده ای ندارن. تعبیر میکند به این آیه رو ازش استفاده عدم الاراده میکنه. یا مثلا در آیه 50 سوره نخل میفرماید یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، از خدایی که بالا سر آنهاست میترسن. بالا سر باز از حیث وجودی، نه از حیث مکان. و آنچه که به آنها امر میشود به جا میآورند. یه پس نشان دهنده عدم اراده است، در حالی که اتفاقا این آیات نشان دهنده وجود اراده است. این آیات نشان میدهد که ملک اراده دارد. چرا؟ یفعلون ما یؤمرون، امر در اینجا آیا امر تکوینی است یا امر تشریعی؟ اگر امر تکوینی باشد که اختصاص به ملک نداره، هر موجودی اگر امر تکوینی خدا متوجهش بشه دیگه فاقد اراده است. توی سوره مبارکه شعرا میفرماید لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر خداوند اراده کند، این اراده اراده تکوینی، اگر خداوند اراده بکند گردنهاشون میفته پایین و خضوع میکنن، نه گردنهاشون رو میندازن پایین ها، نه با اراده خودشون گردنهاشون رو میندازن. چون بعضی ترجمه ها رو من دارم اشتباه ترجمه کردم، گفتن خود گردنهاشون رو پایین میندازن، در گردنهاشون رو پایین نمیندازن، گردنهاشون پایین میفته، مثلا دیگه اراده ای ندارن از خودشون تا بخوان کاری بکنن. به اراده تکوینی خداوند گردنش پایین میفته. فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر اینطور باشد حتی موجود مختار هم در برابر اراده تکوینی خداوند اراده نداره، اون که معلومه. پس این که میفرماید و یفعلون ما یؤمرون، منظور ازش اراده تکوینی نیست، امر تکوینی نیست. امر تشریعی به موجود غیر مقدار معنی نداره. پس این که میگه یفعلون ما یؤمرون، در واقع اشاره به این نکته دارد که ملائکه امکان دارند، میتوانند، یعنی اختیار اینو دارند که انجام ندن، اما به اختیار خودشون انجام. خب چطور امکان پذیر است؟ بگیم موجودی معصوم است اما آنچه خدا میخواهد به جا میآورد. چرا امکان پذیر؟ مگه انبیا معصوم نبودن؟ و آنچه خدا امر کرد به جا آوردن. اختیار ازشون گرفته بود خداوند؟ مگر ائمه معصوم نبودن؟ هرچه کردن خواست خدا بود، در حالی که مختار هم بودن. پس اسمت با اختیار تنافی نداره. بگیم اگر اینها گناه نمی کنند معصومند، یعنی اراده، یعنی اراده ندارند. نه، اراده دارند اما به اراده خود گناه نمی کنند. آیه دیگری که خیلی نسبت به این مطلب، اجازه بدید من این مطلب رو عرض کنم. آیه دیگری که وضوح بیشتری داره این آیه است، آیه 30 سوره بقره در مورد خلقت انسان. به اذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. حالا من کاری ندارم این سوال ملائکه یا سوال اعتراضی بوده یا از باب استفهام بوده، میخواستن درکشون بیشتر بشه، کاری به اون مطلب نداره. اصلا موجود غیر مختار مگه میتونه سوال کنه؟ موجود غیر مختار نمیتونه سوال کنه؟ سوال کردن نشانه اختیار، حداقل بشون اختیار داشته که سوال کنه هر چی باشه. یعنی تکوینن داره میگه، خودش نمیفهمه چی میگه، خدا به دهنش گذاشته یا خودش میفهمه چی داره میگه. اگه میفهمه پس داره اساسی سوال میکنه دیگه. سوال کردن حالا به هر نحوی باشد، کسی بتواند از خداوند یه سوالی بکند، خدایا فلان مطلب رو به من توضیح بده، آیا بدون اراده میتونه این کارو بکنه؟ حداقل این است، باید برای خود سوال اراده بکنه. مگه میشه بدون کسی که اصلا اراده ندارد و اختیار ندارد بدون از خدا سوال کنه؟ حداقل برای خود اون سواله باید اختیار داشته باشه. پس اینا دلالت میکنه برای اینکه ملائکه موجودات مختارن. عرض شود که بنابراین با توجه به این مطالب معلوم شد ملائکه موجوداتی هستند، اولا مختار، ثانیا امکان این درشون وجود دارد که ماده درشون راه پیدا بکند، اما ماده به صورتی متناسب با همان عوالمی که در اون دارن سیر میکنن، به شکلی متناسب با اون عوالم، نه به شکل متناسب با دنیای ما. و ممکن است حتی در بین اون عوالم هم ماده از صورتی به یه صورت دیگه تبدیل بشه، یعنی در این عالم سفلی، در این عالم، در این پایین‌ترین مرتبه از وجود که ما هستیم، ماده یه صورت داره، یه رتبه بریم بالاتر یه صورت دیگری پیدا بکنه، رتبه یه بالاتر بره با صورتش تغییر بکنه، یعنی در هر کدام از این مراتب به یه صورت، صورت متناسب با آن مرتبه از وجود داره. این امکان پذیره، بعید هم نیست. پس اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، عرض شود که نمیخوام بگم فهمیدیم یعنی چی، حداقل یه احتمالی در موردش به ذهنمون رسید، انشاءالله که احتمال مصابی باشه. اما در ادامه میفرماید یزید و فی الخلق ما یشاء. خیلی خوب، و اینو انشاءالله بذاریم واسه جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.